بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در تفسیر مرحوم آقای خویی بود. ایشان فرموده بودن استصحاب بهای مجعول در شبهات حکمی جاری نیست و در شبهات موضوعی جاریه، چون در شبهات حکمیه دائما معارض با استصحاب عدم جعل زائد. استصحاب عدم جعل زائد اصل مهمه، استصحاب بهای مجهول اصل منجز، و این دوتا اصل با هم تعارض دارند. مرحوم آقای صدر از اشکال مرحوم آقای خویی جواب دادن و فرمودن که استصحاب بهای مجهول در شبهه حکمیه هم جاری است. امروز میخواییم وارد بشیم در بیان مرحوم آقای صدر. ایشان میفرماید که استصحاب بهای مجهول به دو نحو هستش، و این دو نحو هم برمیگرده به این که ما مجهول بر دو قسم داریم. نحو اول استصحاب میکنیم بقای مجهول فعلی ره. در مجهول فعلی فعلیتش تابع فعلیت موضوع است در خارج. الان در خارج آبی موجوده، این آب تغییر به نجس ثم زال تغییره به نفسه. مکلف وقتی به این آب نظر میکنه برش یقین و شکی هست، یقین داشت که این آب حین تغییر نجس بود و شک داره که الان این آب بعد زوال تغییره به نفسه پاک هست یا نجس. اون نجاست باقی است یا باقی نیست؟ خب در اینجا ارکان استصحاب نسبت به این عامی و مکلف تمامه و این ربطی به مشتهد نداره. چرا ربطی به مشتهد نداره؟ چون فتوای مشتهد عبارت از خبر از حکم کلی، اما این احکام جزئیه و این مجهولات واقعیه اینا دیگه ربطی به مشتهد نداره. پس در اینجا خود مجتهد نسبت به این آب خاص که کان متغیر از سم زال تغییر بود به نفسهی، این مورد فتوا نیست. برای عامی که به خود عمل کنه استصحاب بقا نجاست رو داره. اما یه استصحاب به نحوه دوم، این اگر بر فرضی هم بگه این آب نجسه، این فتوا نیست، این تطبیق یک فتوا است، خود فتوا نیست. یعنی اگر از مجتهد سوال کنی جناب مجتهد این آب الان پاک است یا نجس، و فرضاً بگوید این آب نجسه، این فتوا نیست، کی غافل بوده؟ هیچی. اگر مخاطب غافل بوده ارکان استصحاب نسبت به او تمام نیست. اما اگر هم غافل باشه مجتهد بهش بگه این فتوا نیست، مجتهد فتوای خودش رو بر این مورد تطبیق کرده. اما نحوه دوم عبارت از استصحاب بقای مجهول کلی. پس مرحوم آقای صدر دو تا مجهول قائله، مجهول واقعی و مجهول کلی. استصحاب بقای مجهول کلی چیه؟ ایشون میفرماید که مشتهد بعد از التفات به این که خوب دقت کنید در شریعت جعل نجاست شده برای ماء متغیر، همین که التفات پیدا کرد به این حکم شرعی و اون جعل نجاست است برای ماء متغیر. خب تا التفات برش پیدا شد، این شکل برش پیدا میشه که آیا این جد شامل ماء متغیر بعد زوال تغییرهی میشه یا نه، یا جد فقط برای ماء متغیره، یا نه جد برای ماء متغیره ولو بعد از زوال تغییرش. این رو چیه؟ مشهد التفات پیدا کرد به این جعل و این شک برش پیدا شد که آیا جعل نجاست برای ماء متغیر شامل ماء متغیر بعد از زوال تغییرهی میشه یا نمیشه. اگر این شک برش پیدا شد، خب ارکان استصحاب نسبت به جناب مشهد تمامه، علم داره به نجاست، احراز داره نجاست ماء متغیر. وقتی که احراز داره نجاست ماء متغیر، شک هم داره در بقا اون نجاست بعد از زوال تغییر. ارکان استصحاب برای مشتهد تمامه، وقتی که ارکان استصحاب تمام بود دلیل استصحاب او رو میگیره، وقتی که دلیل استصحاب او رو گرفت فتوا میده که الماء المتغیر بعد زوال تغییرهی متنجس میده، این فتوا میده. پس تا التفات پیدا کرد درش شک پیدا میشه، تا شک پیدا شد ارکان استصحاب در حق او تمامه، تا ارکان استصحاب در حقش تمام بود دلیل استصحاب عرفاً شامل میشه، تا دلیل استصحاب شامل شد فتوا میده الماء المتغیر بعد زوال تغییرهی متنجس. بعد مرحوم آقای سر یک انگلتی رو مطرح میکنه، میگن اون معارضه رو با آقای خویی هنوز میاد بعد از این، بعد از این انقلت و قلتا در آخر میاد. بله اینم الان انشاءالله اینم باز بحثش بعدا وارد نقدش میشی، لزومن مبتنی بر اونیست، اینا رو وارد بحث میشی داریم. پس مرحوم آقای سعد میگه همین که برای مجتهد التفات به این حکم شرعی پیدا شد که شارع جعل نجاست کرده برای چی؟ ماء متغیر، و این شک پیدا شد که آیا این حکم نجاست شامل بعد از زوالم میشه یا نه، ارکان استصحاب در حق مجتهد تمامه. چون ارکان استصحاب در حقش تمامه عرفا شاملش میشه، تا شامل شد فتوا میده که الماء المتغیر بعد زوال تغییرهی متنجس. بعد ایشون انقلتی رو مطرح میکنه و اون اینه که این مجعول کلی مثل مجعول واقعی نیست، حدوث و بقا نداره. شعاره خوب دقت کنید، یا جعل میکنه نجاست ره بر الماء المتغیر به نحوی که آب متغیر بعد تغییرهی نجس نیست، فقط بر ماء المتغیر جعل میکنه، یا جعل میکنه نجاست ره بر ماء الذی تغیره نه الماء المتغیر. کجور جعل میکنه؟ این تو نیست که حدوثی باشه و بقایی باشه، یا نجاست رو جعل میکنه بر الماء المتغیر. خب معلومه که اگر بر الماء المتغیر نجاست رو جعل کرد بعد از زوال تغییر این ماء برش نجاست جعل نشد، جا جمع میکنه بر الماء الذی تغیره. این الماء الذی تغیره بعد از زوال تغییرم باز مصداق و فرد چیه؟ همین عنوانه، هادا هو الماء الذي تغیر. یکی از این رو جرم میکنه، شک در بقا من ندارم. وقتی شک در بقا نداشتم، رکن دوم استصحاب چی بود؟ شک در بقا بود. یعنی شک در بقا ندارم. به خلاف چی؟ به خلاف اون مجهول واقعی. مجهول واقعی حدوث و بقا داشت. این آب درست قطره ای خون افتاد، تغییر حادث شد. تغییر که حادث بشه، نجاست هم حادث میشه. بعد از این ما اون تغییر از بین رفت، رنگ خون از بین رفت. شک میکنم اون نجاست حادث در این ما نجاست حدوث و بقا داره، مثل همه استقار. آیا اون نجاست در این ما باقیست یا با زوال تغییر اون نجاست هم رفت؟ اما در مجهول کلی که ما حدوث و بقا نداریم، فقط حدوث داریم، بقا دیگه نداریم. یا نجاست جرد کرده مولا در الماء المتغیر، یعنی آبی که زال اند و تغییر جرد نجاست نشده از اول، یا جرد شده نجاست بر مایی که علبی که تغییره. اگر بر این جعل نجاست شده در عرض همه، هم ما متغیر نجسه و هم مایی که زال عرض و تغییر نجسه. پس بنابراین شک در بقا معنا نداره در مجهول کلی، به خلاف مجهول جزئی که شک در بقا معنا داره. بعد مرحوم آقای صدر از این اشکال و از این انقض جواب میده. میگه خوب دقت کنید، نجاست الماء الخارجی رو ما دو گونه میتونیم لحاظ کنیم. در لحاظ اول این گونه لحاظش کنید، به ما هو این نجاست الماء المتغیر امر ذهنی مجهول فی عالم الاعتبار، عنوان یک امر ذهنی که مجهول است در عالم اعتبار، که مولا وقتی خواست جعل کنه این معنا رو لحاظ کرد به عنوان این که امر ذهنی و مجهول فی عالم اعتبار. اگر به این نحو لحاظ بشه، خوب دقت بکنید، بله این نحو از لحاظ حدوث و بقا نداره. از همون اول در عالم جعل و اعتبار یا جعل شده این نجاست برای الماء المتغیر یا جعل شده بر ماء الذی تغیر. اصطلاحا مرحوم آقای صدر اینجا اصطلاحی رو به کار برده، گفته اگر نظر کنیم به نجاست الماء المتغیر به حمل شایع، از عنوان حمل شایع استفاده کرده. حالا بعد این توضیح رو خواهم داد که چرا ایشون از حمل شایع استفاده کرده. اما یه دفعه این نجاست الماء المتغیر رو لحاظ میکنیم، به ما قوه بسکن للماء خارجی، عنوان یک وصف خارجی لحاظش میکنی. در این صورت که به عنوان یک وصف ماء خارجی لحاظش میکنی، این درش حدوث و بقا معنا داره. نجاست در اون ماء متغیر به تغییر حادث میشه و به زوال تغییر مشکوک میشه که آیا اون نجاست بعد از زوال در خارج باقی مون یا زائل شد. این رئیسش گذاشته نظر بشی به حمل اولی. پس گفته ما نجاست الماء المتغیر اگر به حمل شایع در نظر بگیریم، بر شک در بقا نداره. اگر به حمل اولی نظر کنیم، حدوث و شک در بقا داریم. شک داریم که اون ماء خارجی بعد تغییرهی که نجاست درش حادث شد، با زوال تغییر اون ماء خارجی اون نجاست باقیست یا صاحب؟ شک داریم. پس عنایت بفرمایید، ایشان گفته مهم اینه که ما به کدوم نظر بکنیم به این نجاست الماء المتغیر. بالحمد شایع، یعنی به ما و امر ذهنی و مجهول فی عالم الاعتبار. این حدوث و بقا نداره، فقط حدوث. اما اگر به این نظر بش نگاه کنیم، به ما و به صفتون ماء خارجی، به ما و به صفتون نظر بش بکنیم، در این صورت این نظریست به حمله اولی. وقتی که نظر به حمله اولی شد، این حدوث و بقا داره. این آب درش نجاست حادث میشه، بعد از زوال تغییر اگر نجس باشه نجاست باقیست، اگر نجاست زائد باشه نجاست باقی نیست. حدوث داره و بقا داره. مرحوم آقای سر فرمودن ما در ما نحن فیه، پس باید به نجاست الماء المتغیر که مجبور کلیست به یکی از این دو نگاه نظر نگاه کنیم. بعد که نگاه کردیم به یکی از این دو نظر، ببینیم دلیل استصحاب چی میگه. اگر به نظر اولی نگاه کردیم، یعنی به حمل شایع، ما فقط و فقط شک در حدوث داریم، اصلا شک در بقا نداریم. شک داریم که آیا نجاست حادث شده برای الماء الذی تغیر یا حادث نشد. استصحاب چی میگه؟ میگه جهل نشد. اما اگر به نظر دومی نگاه کردیم، یعنی به حمله اولی نگاه کردیم، به ما و رسمون به ماء خارجی نگاه کردیم، شک داریم در بقا، دیگه شک در جهل نداریم، دیگه شک در فقط بقا داریم. شک در بقا داشته باشیم، دیگه استصحاب و عدم جهل جاری نمیشه، فقط استصحاب بقا مجبور جاری میشه. پس اگر به نگاه اول نگاه کردیم، فقط یک استصحاب داریم، استصحاب عدم جهل. اگر به نگاه دوم نگاه کردیم، فقط یک استصحاب داریم، استصحاب بقا مجبور. دیگه تعارض معنا نداره. مهم اینه که شما با کدوم نگاه به این مجهول کلی نگاه میکنید. شما به کدوم نظر نگاه میکنید؟ به نظر اولی که فقط استصحاب و عدم جهل دارید، یا به نظر دومی که فقط استصحاب بقاء مجهول رو دارید؟ به کدوم نظر نگاه میکنید؟ بعد مرحوم آقای صدر گفته چه اشکال داره این قلتی رو مطرح کرده، ما هر دو نظر رو داشته باشیم، هم نظر اولی و هم نظر دومی. به لحاظ نظر اولی استصحاب عدم جهل رو داشته باشیم، به نظر دومی استصحاب بقاء مجبور رو داشته باشیم. چه اشکال داره هر دو نظر رو داشته باشیم ما؟ بعد مرحوم آقای صدر در جواب فرمودن که این دو نظر با هم متفاوتند، شما فقط یک نظر رو باید داشته باشید. چرا متفاوتند؟ چون یکی استصحاب عدم جهل معذره، استصحاب بقاء مجهول منجزه. این دو تا نگاه متفاوته، شما باید یک نگاه و یک نظر داشته باشید و با اون نظر ببینید که دلیل استصحاب چی میگه. خب میفرمان از این دو تا نظر کدوم نظر عرفیه؟ نظر دوم. نظر اول کاملا نظریست غیر عرفی. وقتی که به نظر عرفی، به نجاست الماء متغیر نگاه کنید، فقط یک استصحاب بیشتر نداریم، استصحاب بقاء مجبور، یه استصحاب عدم جمعی نداریم. پس بنابراین اگر بخواید استصحاب عدم جمع داشته باشید، باید به اون نگاه غیر عرفی به نجاست نگاه کنید. و ما وقتی به نگاه عرفی نگاه میکنیم، یک استصحاب بیشتر نداریم، اون استصحاب بقای مجهول. و فقیه و مجتهدم به همین نظر فتوا میده، میگه الماء المتغیر بعد از زوال تغییره به نفسه متنجس، بدون اینکه استصحاب عدم جهل جاری بشه، چون اصلا چی نظری نداشتی شما. بله، فرض کلام در جایی است که ما دستمون از دلیل اجتهادی کوتاهه، یعنی از روایات نفهمیدیم که ماء متغیر بعد زوال تغییره پاک یا نجس. اگر از روایت بفهمید که هیچ قدر متقنگیری کردن میشه ماء متغیر حین تغییرهی متنجس، درست. اما خب ما نسبت به الماء المتغیر بعد زوال تغییری حکم چیه؟ وظیفه چیه؟ دلیل نداریم. وظیفه چیه؟ احتیاط یا براعت؟ خب براعت رو که میخواییم جاری کنیم، استصحاب بقاء مجهول رو چطور میخواییم به زمین بزنیم؟ استصحاب بقاء مجهول میگه اون نجاست بعد از زوال باقی است، اون اجتماعی به زمین بزنیم، اون تا به زمین نزنیم میتونیم بریم سراغ براعت. آیا خویش کار کرد با تعارض به زمینش میزن؟ آیا سر چکار میکنه؟ میگه اصلا استصحاب عدم جد جاری نمیشه، چون شما وقتی به نظر عرفی نگاه کردیم به این حکم که نجاست الماء متغیره، همیشه شک شما چیه؟ شک در بقاه. وقتی که شک در بقا شد، استصحاب میگه اون نجاست باقیه. وقتی استصحاب گفت اون نجاست باقیه، که سراغ براعت نمیتونید بریم. این به عنوان الماء المتغیر. الماء المتغیر رو دو جور میتونیم بهش نگاه کنیم، یکی نگاه کنیم به ما قوه امر ذهنی مجهول فی عالم جهل، یکی به ما هوه چی؟ امر خارجی و بسمون به ما. عرف در مفاهیم این گونه نگاه میکنه. خب این فرمایش مرحوم آقای صدر، در فرمایش مرحوم آقای صدر دو تا نکته رو من توضیح بدم، بعد انشالله وارد در نقدش بشیم. نکته اول، خب روی بیان ایشان ما سه چیز پیدا کردیم، یکی جهل، یکی مجهول کلی، یکی مجهول واقعی. در لسان مدرسه میرزا ما دو امر بیشتر نداشتیم، یکی جهل داشتیم، یکی مجهول. و مراد مرحوم میرزا از مجهول همونیست که آیسد ازش تعبیر میکنه به مجهول واقعی. پس این مجهول کلی دیگه از کجا در آمد؟ چه رابطه ای با اون جهل و مجهول در مدرسه میرزا داره؟ پس در مدرسه میرزا ما دائما یک جهل داشتیم، یک مجهول داشتیم. مرحوم آقای صدر سه تاش کرد، جهل و مجهول و کلی و مجهول واقعی. دقت کنید مراد مرحوم آقای صدر از مجهول واقعی همون مجهول مدرسه چیه؟ میرزاست، همون نجاست و حاضدن، حرمت و شرب حاضد ما علا زیده، وجوب الحج علا زیده. این مجهول واقعیست به تعبیر آقای صدر و به تعبیر مدرسه میرزا مجهول. اما چیزی به نام مجهول کلی دیگه ما نداشتیم. دقت کنید در مدرسه آقای صدر، اونی که مرحوم آقای صدر اضافه کرد مجهول کلی، این مجهول کلی با جر یکیه، اما به دو نحو از لحاظ برمیگرده، به دو نحو از نظر و اعتبار برمیگرده. اگر باش به حمل شایع نظر کردیم میشه جر، اگر به حمل اولی نظر کردیم میشه مجهول کلی. پس اختلاف بین جر و مجهول کلی برگشت به اختلاف در لحاظ و اختلاف در نظر است. اون مجهول کلی یا اون جر بگی فرقی نمی‌کنه. اگر به حمل شایع بهش نگاه کردیم، مثلا نجاست و دم رو در نظر بگیریم، اگر به حمل شایع بهش نظر کردیم میشه چی؟ میشه جر. همین نجاست و دم را اگر به حمل اولی بهش نظر کردیم میشه چی؟ میشه مجهول کلی. پس مربوط به این میشه که به چه نحوه بهش لحاظ کنیم. پس جر و مجهول کلی یکیست، اختلافشون برمیگرده به نحوه لحاظ و نحوه نظر ما به اون امر کلی و مفهوم کلی. این یه نکته در توضیح فرمایششان. بعد خدمت شما عرض کنم این نکته اول میشود در آینده مورد نقد قرارش خواهیم گرفت. نه هیچ تصریح هم نکردن هیچ جا، منتها وقتی به کلمات ایشون دقت میکنید هیچ جا اتفاقا ذکر نکردن. این مراد ایشان از جر و مجهول کلی به دو نحو از لحاظ و دو نحو از نظر برمیگرد.
دوباره خودش رو
فرقی مجهول
کلی
هم خودش
دوباره دو لحاظ داره، به حمل
شایع
و حمل اولی.
نه مجهول کلی به حمل شایع وقتی بهش نظر میکنیم میشه جه، یعنی
تو اون جامعه قول توی که ایشون داد ناظر به مجهول کلی اونجا فرقی به حس ذاتی
اولی
نگاه کنیم.
شایع اگه به حمل شایع نگاه کنیم فقط استصحاب عدم جر داریم، از اون عبارت فهمیده میشه که مجهول کلی به حمل شایع یعنی جه، و همین مجهول کلی به حمل اولی یعنی مجهول. دیگه استصحاب عدم جر دیگه اصلا اونتو نداریم، چون جر اصلا لحاظ نشده، فقط استصحاب بقاء مجهول رو ما داریم. این یک نکته در کلام ایشان. نکته دوم خدمت شما عرض کنم، ایشان از تعبیر به حمل شایع و به حمل اولی استفاده کرده، مراد ایشان رو توضیح بدم. این حمل اولی و حمل شایع در منطق اصطلاحی داره منطقی، اصطلاحی هم داره اصولی. اصطلاحی که آقای صدر به کار برده نه منطقی نه اصولی، منتها مراد ایشان روشنه که توضیح خواهم داد. در منطق حمل اولی و حمل شایع وصف قضیه است. در قضیه میگیم به حمل شایع و این قضیه میگیم به حمل اولی. در قضیه به حمل شایع و قضیه به حمل اولی در هر دو ناظرین به موضوع قضیه. در موضوع قضیه شما تارتن نظر داریم به مصادیق و تارتن نظر داریم به خود مفهوم، نه مصادیق. دقت کنید این توضیحی که میدن از منطقیین هستش. منطقیون توضیحشون خیلی دقیق نیست، چون در ذهن منطقی ها دقیقا بین معنا و مفهوم تفکیک نشده بود. لذا این توضیحی که میدن بر اساس ذهنیت اونهاست. اونها میگفتن هر قضیه، ما سه تا قضیه بیشتر نداریم، یک قضیه ملفوظه داریم، یک قضیه مسموعه داریم و یک قضیه معقوله داریم. وقتی سخن از قضیه میگفتن میردن سراغ قضیه معقوله. در قضیه معقوله شما دائما دو تا مفهوم دارید، یکی موضوع یکی مفهوم. یه مفهوم رو میگفتن موضوع، یه مفهوم رو میگفتن محموم. پس در قضیه معقوله شما دائما موضوع شما یک مفهومه. می گفت که شما وقتی این مفهوم رو به کار میبرید یا نظر میکنید به مصادیقش یا نظر میکنید به خودش. اگر نظر به مصادیقش کردید این میشه حمل شایع، اگر نظر به خودش کردید میشه حمل اول. پس هر قضیه ای مرکب از سه جزء است، یعنی قضیه معقوله یک دو مفهوم و یک نسبت، یه مفهوم موضوع، یه مفهوم محمول و یکی هم نسبت بین این دو مفهوم. در موضوع که یک مفهومه تارتا نظر میکنید به مصداق میشه قضیه حمل شایع، تارتا نظر میکنید به خودش نه به مصداقش میشه حمل اولی. این در اصطلاح چی؟ منطق. اما در اصطلاح اصول، در اصطلاح اصول این را آوردن به کار بردن به عنوان وصف عنوان. مثلا گفتن انسان به حمل اولی، یعنی عنوان انسان، زید به حمل اولی، شجر به حمل شایع، حجر به حمل اولی، حجر به حمل شایع. این را وصف عناوین قرار میدادن. وقتی وصف عناوین قرار میدادن مراد این بود، وقتی میگفتیم این عنوان به حمل شایع یعنی مصداق این عنوان، وقتی میگفتن عنوان به حمل اول یعنی مفهوم این عنوان. مثلا میگیم انسان به حمل شایع چیه؟ به حمل شایع جسم است، اما انسان به حمل اولی مجرد است. یعنی چی؟ یعنی مصداق انسان جوهر از جسم دارد، اما مفهوم الانسان چیه؟ موجودیست مجرد، موجودیست غیر مادی. این هم در اصطلاح اصولی ها که حمل شایع و حمل اولی ره عنوان و وصف قرار میدادن برای عناوین. هر عنوانی رو به حمل اولی یعنی مفهوم این عنوان، این عنوان به حمل شایع مصداق این عنوان. اما در اصطلاح آقای سر هیچ یک از این دو اصطلاح رعایت نشده. خوب دقت کنید، نجاست و دم به حمل شایع. به حمل شایع یعنی چی؟ یعنی بریم سراغ مصداق این نجاست و دم، نه این مفهوم نجاست و دم. خب وقتی بریم سراغ مصداق نجاست و دم چیه؟ امر مجهول کلی فی عالم جهل. دقت کردید؟ نه این سراغ خوده ای. وقتی بری سراغ اونی که حقیقتا نجاست دمه، وقتی میگفت که به حمل اول یعنی مفهوم نجاست و دم رو در ذهن قرار بدید، و چون نگاه ما به مفاهیم نگاه چیه؟ مرآتی است، یعنی بهش نگاه مرآتی بکنید. و وقتی که شما نگاه مرآتی کردی مصداقش میشه نجاست و حاضر در، نجاست و حاضر در، نجاست و حاضر در. پس به حمل شایع یعنی بری سراغ حقیقت چی؟ نجاست و در. کلمه اول که مصداق رو کار بودن اشتباه بود، بری سراغ حقیقت این نجاست. نجاست و در امر اعتباری یون جعلی. هر وقتی میگیم نجاست به حمل اولی یعنی بریم سراغ مفهوم نجاست و دم، همیشه نگاه ما به مفاهیم نگاه چیه؟ مرآتیه. وقت در این مفهوم مصادیق رو ببینید، مصادیق کدومه؟ نجاست و حاضا، نجاست و حاضر دم، نجاست و حاضر دم تا آخر. پس اگر به حقیقت نجاست نگاه کردیم میشه امر جعلی دون اعتباری، اگر به نگاه مفهومی بهش نگاه کردیم اون نگاهی که در مفهوم متعارف و رایجه میشه نگاه چی؟ مرآتی. برید سراغ مصادیق نجاست و دم، این مفهوم نجاست و دم رو در نظر بگیرید. مصداقش چیه؟ نجاست و حاضر دم، نجاست و حاضر دم، این میشه مصادیق. این مراد آقای صدر بوده که نگاه به هم بشه، یعنی به حقیقتش، نگاه به به هم اولی یعنی به مفهومش نگاه کنید، به ماه و به راهش نظر در مفاهیم. لذا اگر دقت بکنید تعبیر و اصطلاح مناسبی نیست از آی سعد به کار برده در اینجا. این حقیقت نجاست، نجاست مثلا میگیم امر واقعیست، امر حقیقیست، امر وهمیست، امر اعتباریست. حقیقت نجاست چیه؟ یه امر اعتباری. اما اگر نگاه کردیم نگاه مفهومی، که نگاه مفهومی نوعا چیه؟ نگاه مرآتیه، یعنی مصادیق رو میبینیم. وقت مصداق نجاست و در چی میشه؟ نجاست و ها زدن و نجاست و ها زدن و نجاست و ها زدن. این هم دوتا نکته دوم در توضیح فرمایش کلام مرحوم آزد. آدرس من برم قبلا عرض کردم خدمت شما در هر سه کتاب، مباحث جلد 5 صفحه 199، بحوث جلد 6 صفحه 137، دروس جلد 2 صفحه 634. یکی از این کتاب ها رو ملاحظه بفرمایید، مطالعه بفرمایید، تا انشاءالله فردا وارد نقدش بشید. الحمدلله رب العالمین.